أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الإجماع، بحثی که مصنف محترم شهید آیت الله سید محمد باقر صدر اینجا مطرح می‌فرمایند در باب اجماع، در حقیقت بحث درباره اجماع محصل است و نه اجماع منقول. البته خب جا داشت که بحثی رو در باب اجماع منقول هم اینجا می‌فرمودند که ما بالاخره با اون بحث هم باید آشنا بشویم، و چه بسا بگوییم حالا بجز نظریه لطف بر مبنای سایر نظریه ها اساسا دیگه اجماع محصل دیگه الان معنا ندارد خیلی برای ماها که در این زمان زندگی میکنیم. هرچه از منقول آنچه که نقل شده است، ولی به هر حال حالا این قسمت رو ایشون اختصاص دادن بحث از اجماع محصل، گرچه رو تصریح نمی کنن منتها مطلبشون همین هستش. خب در این باب فرمان که این که آیا اجماع حجت هست یا حجت نیست، می توانیم به وسیله اون اثبات بکنیم حکم شرعی را یا نمی توانیم، در اینجا چهار تا دیدگاه رو مطرح می فرمایند، چهار مبنای مختلف رو مطرح می فرمایند که بنابر سه دیدگاه نخست، اجماع کاشف از حکم شرعی است به نحو مستقیم. مستقیما اگر اجماع بود حکم شرعی کشف می شود، مستقیما اجماع کاشف از حکم شرعی هستش. اما بنابر دیدگاه چهارم اینطور نیست، بلکه اجماع کشف می کند از دلیل شرعی و ما از اون دلیل شرعی در واقع حکم شرعی رو به دست میاریم. یعنی اجماع کشف می کند از وجود دلیل شرعی بر حکم شرعی. پس این چهار مبنا اینجا وجود دارد که یک به یک باید ببینیم مبانی چی هست و به چه نکاتی اشاره دارد. مبنای نخستی که مطرح شده است که در حقیقت اجماع را خودش دلیل شرعی می داند، خودش رو به عنوان دلیل مطرح می کند. من حالا بد نیست این نکته رو اشاره بکنم قبل از اینکه وارد بحث بشیم. ببینید یه تعبیر معروفی وجود دارد درباره اجماع مبنی بر این که اجماع دلیلی است در اداد سایر ادله. یعنی وقتی میگیم ادله میگن ادله اربعه، و نام میبرن کتاب، سنت، عقل و اجماع، یا احیانا اجماع و عقل، حالا ترتیبش خیلی کنند. یعنی اجماع رو در اداد و در شمار ادله‌ای در عرض کتاب و سنت می‌بینند، در عرض کتاب و سنت می‌بینند، غیر از اون هاست. این سه مبنای اولی که عرض کردیم در حقیقت اینو میخواد بگه، میخواد بگه اجماع یه دلیلی است در عرض کتاب و سنت، در عرض کتاب و سنت. اما مبنای چهارمی میاد میگه نه، اجماع کاشف از یک دلیل شرعی بر حکم شرعی است. یعنی یه دلیلی از کتاب و سنت، حالا مشخصا سنت، مثلا یه دلیلی از سنت، اجماع کاشف از اوست، خودش دلیلی در اداد و در ردیف اونها نیست. حالا این نکته ما باید بهش توجه کنیم. خب حالا اون سه مبنای اولش این هست که میگوید ما حکم عقل داریم. حکم عقل هم شاید سابقا بارها گفته باشیم اوائل سال تحصیلی که وقتی میگیم حکم عقل یعنی درک عقل، یعنی فهم عقل، این گونه درک میکند عقل، عقل اینطور میفهمد. حکم عقل ادعا شده است درباره این که ممکن نیست که مثلا فرض کنید فقها ها اینا همشون اشتباه بکنن و همشون اجتماع بکنن بر یک دیدگاه اشتباهی. این نظریه معروف است به قاعده لطف و از جانب شیخ طوسی علیه الرحمه مطرح شده. شیخ طوسی فرمودن که اگر فقها در یک عصر خاصی همشون بر حکم خاصی اجتماع بکنن و همه فتوا یکی بشود، مثلا در یه عصری همه فتواها این هستش که دختر در 9 سالگی تکلیف میشه، همه دارن اینطور فتوا میدن، اگر چون این باشد این کاشف از موافقت معصوم با اوناست. میگیم چرا؟ میگن برای این که اگر معصوم مخالف بود طبق قاعده لطف واجب بود که دخالت بکنه و اجماع و اجتماع اونها رو به هم بزنه، نذارد اونا همشون برای یک فتوای غلطی جمع بشن و برای یک فتوای غلطی فتوا بدن. باید فاصله میداخت، باید اختلاف میداخت، باید به ذهنی که از اینها الهام میکرد مطلب دیگری رو. البته در زمان حاضر فکر کنم خیلی مشکل باشه اتفاق نظر به یه چیزی پیدا کردن، چون ماشاءالله اینقدر آراء مختلف هست اینها. بعد صاحب رأی هم خیلی الان چیز شده، کی صاحب رأی هست کی صاحب رأی نیست، الان همه خودشونو صاحب رأی میدانن و خیلی کار مشکل شده است. بذار الان اگر بود خب قاعده لطف خیلی دیگه کار بود، سلام علیکم، خوب بود قاعده لطف در زمان ما میخورد. اما فرض کنید یک زمانی باشد که نه، همه فقها در یک باب خاصی، در یک مسئله خاصی، در یک موضوع خاصی اتفاق نظر پیدا بکنن، ما بگیم که بر شارع مقدس لازم است و واجب است که بفرمایید که از باب لطف که چیزی که عقل بر او حکم میکند بیاد دخالت بکنه و بین اونها اختلاف بندازه. و حیث این که اختلاف نینداخت، از آن جهت که اختلاف نینداخت، ما کشف میکنیم که او هم با این دیدگاه موافق بوده، نظر او هم همین نظر بوده است. خب این یه مبنا که مبنای قاعده لطف هست بر اساس آنچه که ادعا میشد به عنوان حکم عقلی. آقای صندلی مخصوص شماست، فقط بچرخونیدش. بله ارسان که بله ارسان خواهدتون که این رو قاعده لطف عرض کردیم که از شیخ طوسی علیه الرحمه مطرح شده. دیدگاه دیگر این هست که نه، ما اساسا دلیل شرعی بر حجیت اجماع و لزوم تعبد به مفاد و محتوای اجماع داریم. میگیم اجماع مثل اماره ای از امارات میموند که خود این هم دلیل برش داریم و دلیل بر حجیتش هست، از دلیل بر حجیتش میشود استفاده کرد. فرض بفرمایید اگر معصوم علیه السلام در یک حدیثی فرموده بودن، نداریم چه چیزی، مثلا اگر فرموده بودن که الاجماع حجتون، مثلا الاجماع حجتون، یا از یک دلیلی ما چنین چیز رو به دست بیاریم. دیدگاه مبنای سوم اینطوری کلی نیست که ما دلیلی بر حجیت اجماع داریم یا میتوانیم ادله بر حجیت اجماع اقامه کنیم، نه، اساسا دست میگذارد بر روی یک حدیث خاص، حدیثی که اصطلاحا میگن لا تجتمع امتی علی الضلاله، لا تجتمع امتی علی الضلاله، امت من بر گمراهی اجتماع نمی کنند. خب البته آقای صد آوردن علی خطئین، حالا این توضیح خواهم داد که چه فرقش چیه با هم، ولی به هر حال لا تجتمع امتی علی الضلاله، امت من بر ضلالت اجتماع نمی کنن. دیدگاه سوم این هست که مثلا در میان اهل سنت تو این دورهای متأخرتر خیلی مریدم پیدا کرده این دیدگاه، همشون اینطوری نیست ولی خب مریدهایی هم دارد این مبنا که عرض خواهیم کرد. دوم این هستش که ما میگیم همانند خبر واحد ثقه امثال و ذالک، ما میگردیم ادله از شریعت پیدا میکنیم برای اثبات حجیتش. ها
مستقیم
معصوم فرمون فرموده باشه شاید نفرموده باشه، اما سراغ ادله دیگه میریم، تلاش میکنیم از ادله دیگه استفاده کنیم حجیت خبر. مثلا شما حجیت خبر واحد ثقه رو چجوری اثبات میکنید؟ تو ادله قرآنیش که خدشه میکنید، تو ادله روایش هم که خدشه میکنید، تاش با سیره اثبات میکنید دیگه، ولی قبول میکنید حجیت خبر واحد رو. اینم همینطور، اینم شما میاد فرض میکنید اجماع رو هم یه سیره ای چیزی براش درست بکنید و اثباتش کنید. اما مبنای بعدی، مبنای سوم، نه، اصلا مشخصا میرود سراغ یک روایتی و اون روایت هم نمیگوید که، خوب توجه کنید فرق سومی با دومی چی شد، این نکته هم داره درش، اون روایت نمیگوید اجماع حجته، بالاتر از این میگه، میگه اصلا محاله که اجماع مخالف واقع در بیاد. اون روایت لا تجتمع امتی علی الضلاله یا علی خطأ به تعبیر آقای صدر اصلا نمیگه که اجماع حجته، بالاتر از آخه حجت یعنی چی؟ یعنی آقا بله در بعضی موارد خبر واحد ثقه اشتباه هم میکنند، اما من اشاره اینو میبخشم مختفره. 80% موارد خبر واحد ثقه اصابت داره، 20% به خطا میره، اون 20% رو ما نادیده میگیریم، نادیده میگیریم و در نظر نمیگیریم. اصلا حتون که این حجت به این مفهوم کاربرد داره برای ما. اما این روایت بالاتر از این میگه، هم بگم بالاتر از حجیتی که شما برای خبر واحد ثابت میکنید. پس این روایت چی میگه؟ این روایت میگه اصلا این مخالف واقع در نمیاد، نه اینکه من میبخشم، اصلا مخالف واقع در نمیاد. مگه میشه امت من همشون بر خلاف مثلا نظرشون یکی میشه؟ عرض کردم که اوقات بعضی از آقایون مثلا تو سنین بالا و امثال ذلک وابستگی پیدا میکنن به آقازاده‌هاشون اینها. این مگه میشه پسر من اشتباه بکنه؟ نمیگه اگر پسر من اشتباه کرد من جبران میکنم، نه، اصلا آقازاده مکرم رو معصوم عن الخطا میدانه. من یه بنده خدایی بودش که خیلی از آقازاده‌شون دفاع میکرد از این حرفا، و در این که خب بالاخره مشکل ایجاد کرده اون آقازاده، من به شما میگم آزاده شما مشکل ایجاد کرده، مسئله ایجاد کرده. میگم نه، این بسیار شخص مؤمنیه فلانه، شما نمیدونید این عبادتش چه. میگم آ من نمیگم مؤمن نیست، میگم معصوم نیست. من که نمیگم مؤمن نیست، میگم معصوم نیست. شما داری اسمتش رو استفاده میکنی، بعد من میگم که تو چرا ایمانش زیاد. من نمیگم مؤمن نیست، مسلمان مؤمن شیعه 12 امامی، نمازش روزش هم ترک نمیشه، ما مخلص هم هستیم. اما تو این قصه خرابکاری کرده، اوضاع رو به هم ریخته، مشکلات ایجاد کرده و خیلی مسائل دیگه. خیلی بازش نمیکنم که مشخص بشه به کدوم سم داره میره، ولی منظور من با خود اون شخص صحبت میکردم. مراد میخوام عرض کنم گاهی اوقات اینطور قلب اینو اسمه، در حقیقت این دیدگاه سوم میاد برای امت یک اسمتی قائل میشود، یک اسمتی برای امت قائل میشود که امت دچار اسمت است، دچار که شد کلمه خوب نمیشه، دارای اسمت است و اشتباه نمیکند. یه همچین بیانی. این هم مبنای سومی که اینجا مطرح است. مبنای چهارم خوبی خود از اینا باز پایین تره، و اون این که میگه آه اجماع کاشف از دلیل شرعی است، خودش دلیل شرعی مستقل نیست بلکه کاشف از دلیل شرعی است. و به جایی که حالا معمولا کسانی که اجماع کردن فقهای ما هستن، بزرگان ما هستن، اینا که بی خودی فتوا نمیدن، حتما دلیل شرعی در اختیارشون داشته، در اختیارشون بوده، اون دلیل شرعی به ما نرسیده. و حیث این که ما ببینیم فقهای بزرگ دیگران نه همه فتوای اینچنین دادن، در عینی که دلیلی که اونا داشتن به ما نرسیده، اما از همینجا کشف میکنیم که پس اینجا دلیل شرعی بوده و بر اساس اون ما میتونیم فتوا بدهیم. واضح شد؟ یه بار دیگه بگم، اجماع کردن فقهای بزرگ ما برای حکم شرعی، ما دلیل شرعی اثبات کننده اون حکمو نداریم، آنچه که داریم فقط اجماع اینهاست. بررسی میکنیم میگیم خب اینایی که اجماع کردن انسانهای بزرگی هن، فقیه هن، شخصیتی هستن، اینا که بی خودی فتوا نمیدن که، حتما دلیل شرعی در اختیار داشتن که بر اساس اون دلیل شرعی همچین فتوایی دادن، الا اینکه دلیل شرعی رو در کتابهاشون ذکر نکرده اند. چون ذکر نکرده اند ما فکر میکنیم دلیل نیست، چرا؟ دلیل بوده، اونا دیده بودن ما ندیدیم، ما اعتماد میکنیم بر اونها و بر اساس فتوای اونها فتوا میدیم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل اینکه میگن یه بنده خدای یه جمعی 8-6 نفر وایسادن اون طرف خیابون داشتن با هم جوک میگفتن، میخندیدن، یه کسی هم این طرف خیابون وایساد به اونا نگاه میکرد، اینم میخندید. به این گفتن تو مگه میشنوی جوکای اونا رو که میخندی؟ گفت نه من جوکاشون نمیشنم، ولی بهشون اطمینان دارم، میدونم جوکای با مزه ای دارن. میگه آخه محال تو ندیدی دلیل اونا رو که؟ میگه نه من اطمینان دارم دیگه، بالاخره اینا فقیه بودن دیگه، بیخود نگفتن دیگه، حتما دلیل خوبی داشتن، بیخود که فتوا نمیدن که. پس من قبول میکنم تقریبا توی این مایه است. ارسم خاطر تو مال قدما میخواد بگید هستش؟ خیلی خوب، مال یه بحث دیگه که این اجماع اجماع قدمایی باید باشد یا اجماع متأخرم اثر دارد یا ندارد. به هر حال اینا، نه چرا، اینا همه محل کلامه، مثل همون تعبیر امتی که در لا تجتمع امتی علی خطأ. اصلا امتی یعنی چی؟ کل الامه، بعض الامه، فقهاء الامه، چی منظوره؟ هیچ مشخص. اصحاب رسول الله، بعضی از اصحاب رسول الله، اهل حل و عقد، چی؟ هیچ مشخص نیست. چی؟ بله، زلاله، گمراه نمیشن، همیشه اصابت به واقع میکنن. همیشه اصابت به واقع میکنن، دچار انحراف از واقع مثلا نمیشن. این ابهام که زیاد دارد، مطالعه فعلا در مقام طرح اصلش هستیم، وگرنه اشکال که بابش واسع است و خیلی هم اشکال هم شده است دیگه، کما که میدانید در رسائل مفصلا خب پاندید و شیخ اعظم اونجا بحث کرده، به حال خیلی به تفصیل خیلی باز هم مرحوم شیخ اونجا بحث کرده. حالا خردی روز هم هر رو عرض کنیم خورده جلو بریم عبارات رو، بالاخره امروز هم جلسه اول بعد از تعطیلات هستش، بالاخره یه چند خطی بخونیم. الاجماع، الاجماع و یبحث عن حجیته، یکی از آیان میفرمود که ما برای زیارت عتبات عالیات مشرف شده بودیم مثلا 40 50 سال پیش، بعد میگفتش که گفتیم حالا چه تا زیارت آمدیم، هی میگن آهای خوی آهای خوی، بریم درس ایشون هم شرکت کنیم چه جوریه درسش. یه جلسه ای هم تو برای زیارت رفته بودیم، نه برای شرکت در درس، میگفت رفتیم و از قضا آهای خوی کتاب نکاح داشتن بحث میکردن و ایشون بحث رو شروع کردن، اول بحثش رو شروع کردن، فرمودن باب الاجماع بلا الف، عرض خاطرتون که، و خب چون بحث کتاب نکاح بود طبیعتا اجماع بلا الف اونجا تناسب داشت، لکن اینجا اجماع مع الف، آقایون اشتباه نگیرن. خیلی خوب، الاجماع یبحث عن حجیته فی اثبات الحکم الشرعی، اجماع بحث میشد از حجیتش در اثبات حکم شرعی. حالا این در اثبات حکم شرعی یا مباشرتن و مستقیما که در سه مبنای اول اینطور هست، یا با واسطه که در مبنای چهارم اینطور هست. تارتن على اساس حکم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطا، گاهی اوقات یه مبنا اینه، بر اساس حکم عقلی که ادعا شده است، حکم عقل چیه؟ این که عقل حکم میکند به لزوم دخالت شارع برای منع از اجتماع بر خطا، این که فقها همشون برای امر خطای اجتماع بکنن، و هو ما یسمى بقاعده اللطف، که توضیح دیدیم عرض کردیم این از شیخ طوسی قدس سره القدوسی نقل شد. و اخرى، مبنای دوم، على اساس قیام دلیل شرعی على حجیت الاجماع و لزوم التعبد بمفاده، حالت دیگر بر اساس این است که بگیم یک دلیل شرعی بر حجیت اجماع و لزوم تعبد بمفاد آن اقامه شده است، بنویسید که امارت من الامارات، بعد از بمفاده بنویسید که امارت من الامارات، یه اماره است از قبیل سایر امارات، که امارت من الامارات. کما قام علی حجیت خبر ثقه و تعبد به مفاده، همچنان که دلیل شرعی اقامه شده است بر حجیت خبر ثقه و تعبد به مفاده آن، فرض بفرمایید که در مورد اجماع هم چنین چیزی باشد. و ثالثاً علی اساس اخبار المعصوم و شهادته بان الاجماع لا یخالف الواقع، خوب فهمیدید فرق دوم و سوم رو؟ دومی میگفت اجماع اماره ایست مثل سایر امارات ظنیه که البته شارع او رو حجت قرار داده. سومی اینطور نیست، سوم بالاتره، یک اخبار تکوینی داره انجام میشه، یک شهادت تکوینی داره انجام میشه، دارد خبر میدهد که بابا اجماع امت بر خلاف نیست، اگر امت برای مثل اجتماع کرد حتما دارن درست میگن. میفرمد و ثالثتن علی اساس اخبار المعصوم و شهادتهی به ان الاجماع لا یخالف الواقع، معصوم دارد خبر میدهد و گواهی میدهد به اینکه اجماع مخالف واقع در نمیاد. کما فی الحدیث المدعا لا تجتمع امتی علی خطأ، همانند که در اون حدیث که ادعا شده است که امت من بر خطا اجتماع نمی کند. خب یه توضیحات 4-5 خطی هست، اگر در این روایت حال شده باشید بنویسید اشکالی نداره، چون بالاخره ما در مورد اهل سنت در قبال اونها با این روایت مواجهیم، لذا خوب است بدانید. بنویسید یک نکته درباره این روایت آن است که، یا نکته اول آن که مشخص نیست که منظور از امتی کل الامه است یا بعض الامه، منظور از امتی کل الامه است یا بعض الامه. نکته دیگر درباره عبارتی است که در این کتاب آمده، در حلقات آمده. در اینجا از کلمه خطا استفاده شده، در اینجا از کلمه خطا استفاده شده. در حالی که در روایت کلمه زلالت آمده است، در حالی که در روایت کلمه زلالت آمده است و خطا اعم از زلالت است. اون نکته که شما تو ذهنتون بود که فرمودین که زلالت رو فرمودید، چه اون ناظر به خطاه. بله، خطا میگه با هر خطایی زلالت نیست، اما زلالت نه دیگه، زلالت دیگه، خطا اعم از زلالت است، یعنی هر خطایی زلالت به شمار نمی رود، هر خطایی زلالت به شما نمی رود. آره، اما اصل روایت، حالا خود روایت بررسی بکنیم، اگر اشکال نداشته باشه من خودم عربی بگم بنویسید شما. اما اصل روایت، عن الرسول صلی الله علیه و آله، عن الرسول صلی الله علیه و آله، لا تجتمع امتی علی الضلاله، لا تجتمع امتی علی الضلاله. بنویسید البحث السندی حول الروایه، البحث السندی حول الروایه، یه بحث سندی دم در روایت بخواهیم مطرح کنیم، حالا گذاشته از دلالتش، البحث السندی حول الروایه. اولا البحث السندی حول الروایه، اولا هذه الروایه، اولا هذه الروایه عامیتون، هذه الروایه عامیتون، سن مال سنی است، مال شیعیان نیست، عامیه. ولم ترد فی کتب الخاصه، ولم ترد فی کتب الخاصه، ولم ترد فی کتب الخاصه مسندن، ترد وارد نشده، وارد نشده است، ولم ترد وارد نشده است، فی کتب الخاصه مسندن، در کتب شیعه به نحو مسند وارد نشده. اگر آمده بر اساس همون که در کتب سنی ها گفتن، خودشون سندی برای ذکر نکردن. ثانیاً، خب این اولا بود. ثانیاً، حتی فی کتب العامه، حتی فی کتب العامه، ویرگول بذارید، حتی فی کتب العامه ویرگول، لم ترد فی الصحاح السته، لم ترد فی الصحاح السته، این در صحاح سته نیامده، این در صحاح سته نیامده. و انما وردت فی کتاب المستدرک، و انما وردت فی کتاب المستدرک لن نیشابوری، یا لن نیشابوری، حالا هرچی، لن نیشابوری، مستدرک نیشابوری. آها، حالا داخل فرمودیم مستدرک و صحیحین، مستدرک و صحیحین، داخل فرمودیم مستدرک و صحیحین، بعد از نیشابوری، بعد از نیشابوری، و ثالثاً یقول النیشابوری فی المستدرک هذه الروایه ضعیفتون، هذه الروایه ضعیفتون، خودش نقل میکنه، خودش هم میگه این ضعیفه. بنویسید یعنی هذه الروایه، یعنی هذه الروایه ضعیفتون حتی على مباني اهل السنه، يعني هذه الروايه ضعيفه حتى على مباني اهل السنه. و خط اخر یا چند کلمه اخر، ولا يبعد، ولا يبعد ان هذه الروايه من موضوعات، ولا يبعد ان هذه الروايه من موضوعات وضع شده ساخته شده، ولا يبعد ان هذه الروايه من موضوعات صدر الاول. صدر اول منظور شهید صدر اول نیست، منظور بله صدر اسلام است. من موضوعات صدر الاول لتصحیح خلافت ابی بکر، لتصحیح خلافت ابی بکر. اما در نوع مطلب شما فرمودید، من الان ذهنم نیست اون مطلب، ولی که مطلبی که سابقا نوشته بودم، اما اگر او درست باشد اون صحاح سته رو شما بکنید صحیحین، صحیحین که تو کتاب اصلشون هست که مهمترم هست براشون، که اینم مستدرکه برای همون صحیحینه. چیزایی که تو صحیحین نیامده رو تو این ذکر کرد، چون اصل کاری ها اون بود دیگه، بعدا آرام آرام بقیه هم اضافه شد تا شد صحاح سته. مگر اصل کاریشون همون عرض محضرتون که بله صحیح بخاری و اینها هست که براشون مهمتر هستش. خیلی خوب، بخاری و بله مسلم. بخاری صحیح مسلم، بله صحیح مسلم، بخاری و مسلم هستش. بله اونای دیگه عرض و نصرتون که موطع مالک هست، سنن ابن ماجه هست، کتب دیگر هستش، اما اصل کاری ها صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، که عرض میکردم که خدمتون که توی یکی از این کشورها گروه اهل هند بودن، اصالتا البته از اهل سنت در اونجا، اینا میگفتن که اصطلاحی داشتن، میگفتن که بعدی کلام باری کتابی صحیح بخاری، میگفتن که بعد از کلام خداوند صحیح بخاری، بعد کلام باری کتابی صحیح بخاری. لذا اگر اون طور باشد، اون آدرس صحیح درست باشه، من سابقا بررسی کرده بودم، الان اخیرا باز چک نکردم، اون میشه صحیحین مثلا، اون میشه صحیحه. بعد این طور هست، ممکنه که سبقه قلم شده. خیلی خوب، بله بله، الاحتیاط و حسن على کل حال نظرتون که خیلی خوب. به هر حال نیشابوری به عنوان حدیث شناس اهل سنت این رو ضعیف دانسته و سند این رو نپذیرفته. خیلی خوب، این مبنای سوم. اما مبنای چهارم، و رابعتن به اعتبارهی کاشفن عن دلیل شرعی، به اعتباره که این کاشف از رابعا، ادامه بحثم نبود، ادامه کتاب داریم میخوانیم، بله، و رابعتا به اعتبارهی، به اعتباری که این اجماع کاشف است از دلیل شرعی، اضافه کنید نیم خط لا انه نفسه، نیم خط زیاد گفتم، سه چهار کلمه، لا انه نفسه مثبتون، لا انه نفسه مثبتون للحکم الشرعی مباشرتن، لا انه نفسه مثبت للحکم الشرعی مباشرتن.
اگر مشخصی که مراد از امتی بس یا کل امت
نه، اگر کل الامه منظور باشه به این راحتی ها حاصل نمیشه، تحصیلش سخت میشه. شما در کدام مسئله است که شما میتونید اجماع کل امت رو پیدا بکنید؟ مگر در اصل نبوت خاتم الانبیا و در قرآن و در کعبه مثلا اینا میشه، اما دیگه در مسائل جزئی که شما بخواد از طریق اجماع پیش برسید، بازه زمانی یک امت، امت شما عرض و طولش رو در نظر بگیرید، حتی در یک زمان خاص در کدوم مسئله با هم دیگه اتفاق نظر، مگر در ضروریات دین، همون که شما میشونید ضروریات دین، مگر در ضروریات دین، در غیر ضروریات دین در کدوم مسئله است که امت اجماع داره؟ هیچ مسئله ای، میگم مگر در ضروریات، اصل نبوت، اصل معاد، اصل قرآن و کعبه و اصل صلات و حج و
چون
همه اجماع دارن، پس این حجه رسول نمکنه داره خواست منظور دیگه. خب نه، اینا نمیفرمایید، ما میخوایم بگیم اگر این منظور کل الامه باشد، تحصیل چنین اجماعی خیلی خیلی دشوار بلکه غیر ممکنه، بر فرض مثال این روایت صحیح هم باشد، از آن پیغمبر هم صادر شده باشد، اما محصلی نداره، محصلی نداره، این فقط یه احتمال بعیدی است در طول تاریخ ممکنه در مسئله، میگم بجز در ضروریات، این فقط برای اثبات ضروریات خوب، که ضرورت اصلا اثبات لازم نداره، ضرورت اسمش روشه دیگه، بدیهیات ضروریاته، دقیق فهمید؟ نه، اون اجماعی که ما میخوام باشه همین احکام جزئی شرعی رو به دست بیاریم، او کجا میشه اینطوری بشه؟ پیدا نمیشه همچه اجماعی پیدا میشه. باز بعض الامه باشه باز خورده بهتره. حالا وقت بحث میکنیم بعض الامه منظور کدوم گروه؟ لذا در باب سقیفه گفتن منظور اهل حل و عقده. خب باز هم نم اشکال کردن که این اهل حل و عقد چه کسانی هستند که علی ابن ابی طالب بین اونا نیست؟ علی ابن ابی طالب چه خیلی عجیبه بابا، اصلا ایشون خود شما که به عنوان خلیفه چهارم قبول دارید، اینقدر که دیگه پس لااقل به عنوان خلیفه چهارمشون رو قبول دارید، کسی که بعداً به عنوان خلیفه انتخاب میشه جز اهل حل و عقد نبوده اصلا، خیلی از عجایبه. ابوذر نیست، سلمان نیست، مقداد نیست، زبیر نیست، دیگران نیستن، هیچ کدوم از اینها نیستن. شما طلحه، زبیر، اینا که مقامات خودتون مقاماتی براشون ذکر میکنید، بعد طلحه زبیر که مقامات ذکر میکنن دیگه، طلحه نیست، زبیر نیست، علی ابن ابی طالب نیست، سلمان نیست، مقداد نیست، ابوذر نیست، کی نیست، کی نیست، عمار نیست، این همه آدما نیستن در اینا، اهل اونها اهل حل و عقدن، این خیلی محل اشکال هستش، لذا این نامعلومه، این نامعلومه مثلا. و رابعتن به اعتباره کاشفا عن دلیل شرعی، عرض کردیم این کاشف از دلیل شرعی است، نه اینکه خودش مستقیما مثبت حکم شرعی باشد، نه، این کاشف از دلیل شرعی است که آن دلیل شرعی مثبت حکم شرعی است. چرا؟ برای اینکه ما به این مجمعین اطمینان داریم، لان المجمعین لا یفتون عادتا الا بدلیل، اجماع کنندگان اینها معمولا فتوا نمیدهند مگر بر اساس یک دلیلی، فیستکشف بالاجماع وجود دلیل شرعی علی الحکم الشرعی، کشف می شود به وسیله اجماع وجود یک دلیل شرعی بر حکم شرعی. خب حالا میخوان تفاوت ها رو ذکر بکنن، همون که از خارج عرض کردیم، میفرمان و الفارق بین الاساس الرابع لحجیت الاجماع و الاسس الثلاثه الاولى، تفاوت میانه اساس چهارمی، مبنای چهارمی برای حجیت اجماع و سه مبنای نخستین این است که ان الاجماع علی الاسس الاولى یکشف عن الحکم الشرعی مباشرتا، اجماع بر مبانی سگانه نخست این مستقیما از حکم شرعی کشف میکند. چرا؟ چون خودش دلیل شرعی است در ردیف کتاب و سنت. و اما علی الاساس الرابع، اما بنا بر اساس چهارم و مبنای چهارم، فیکشف عن وجود دلیل شرعی علی الحکم، اما بر مبنای چهارم این صرفا کشف میکند از وجود دلیل شرعی بر حکم، میگه من خودم حکم مستقیما کشف نمی کنم، بلکه من کشف می کنم بالملازمه که دلیل شرعی اینجا وجود داشته و اون دلیل شرعی این حکم رو ثابت می کرده. ایشون می فرمان و البحث عن حجیت الاجماع، بنویسید ای البحث، یه 5-6 کلمه هستش یا 7-8 کلمه، ای البحث عن استکشاف الحکم الشرعی من الاجماع، ای البحث عن استکشاف الحکم الشرعی من الاجماع، و الملازمه بین الاجماع و الحکم الشرعی، و الملازمه بین الاجماع و الحکم الشرعی. خب مثلا تمام، پس فرمودن و البحث عن حجیت الاجماع، ما که از حجیت اجماع بحث میکنیم، یعنی در واقع بحث میکنیم از اینکه حکم شرعی از طریق اجماع کشف میشه و ملازمه وجود دارد میان اجماع و حکم شرعی، علل اساس ثلاثه الاولى بر سه مبنای نخست، یدخل فی نطاق البحث عن الدلیل غیر الشرعی، این داخل میشود در چارچوب بحث از دلیل غیر شرعی. بنویسید ای غیر الکتاب و سنه، ای غیر الکتاب و سنه، فی نطاق البحث عن الدلیل غیر الشرعی. ما سابقا هم گفتیم یه اصطلاحی به غلط در لسان آقایان جا افتاده و شهید صدر هم به غلط همین تعبیر رو به کار میبرن، اونم دلیل شرعی و دلیل غیر شرعی. منظورشون از دلیل شرعی همون دلیل نقلیه و غیر شرعی یعنی غیر نقلی، منظور اینه در حقیقت. متاسفانه این تو لسانشون بوده و آمده. خب از جمله کسانی که در زمان ما به این نکته تذکر دادن حضرت استاد آیت الله جوادی آملی بودن که تذکر فرمودن که آقا این تعبیر رو به کار نبریم، اینا به خاطر اون گرایش عقل گرایان و فلسفی که ایشون داشت، ایشون فرمودن این اشتباه تو لسان ما آمده. نه، ما باید بگیم دلیل نقلی و دلیل عقلی که هر دو با هم دیگه دلیل شرعی هستند. دلیل عقلی قسیم دلیل نقلی است، نه قسیم دلیل شرعی. دلیل نقلی و عقلی با هم دیگر اینها می سازن دلیل شرعی را. خیلی خوب می فهمن که یدخل فی نطاق البحث عن الدلیل غیر شرعی، اینا داخل می شود در چارچوب بحث از بحث درباره دلیل غیر شرعی، منظور غیر از کتاب و سنت یعنی غیر نقلی. دلیل غیر شرعی علی الحکم الشرعی و البحث عن حجیته علی الاساس الاخیر، اما بحث از حجیت اجماع بر مبنای اخیری، یدخل فی نطاق احراز صغر دلیل شرعی، این داخل می شود در چارچوب احراز و به دست آوردن صغرای دلیل شرعی. بالاش می نویسید عین نقلی. در واقع ما میخوایم دلیل نقلی رو با اجماع ثابت بکنیم، میخوایم بگیم چه روایتی بوده، اینو میخوایم ثابت بکنیم. احراز میخوایم بکنیم دلیلش وجود دلیل شرعی را، مصداق دلیل شرعی را. و یعتبر من وسائل اثبات هذا الدلیل، خود اجماع یکی از وسائل اثبات بفرمایید که دلیل نقلی به شمار بیاد. به همون بیانی که عرض کردم یه ملازمه ای ایجاد میشود، میگیم آقا بالاخره یه ملازمه هست میان اجماع مفتین که مفتین هم فقها هستند و بی خودی و بی دلیل بفرمایید که فتوا صادر نمی کنند، و وجود دلیل شرعی. میخوایم از اجماع مفتین کشف بکنیم وجود روایتی را و بعد از اون روایت هم میرسیم به حکم. منتها ما فقط روایت رو نداریم، اجماع رو داریم و حکم رو داریم و از اینجا حکم رو اثبات میکنیم. مثل سیره متشرع میشه به بیان. بله. و هادا ما نتناوله فی المقام، این اون چیزیست که ما اینجا مورد بررسی قرار میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یعنی
اساس دوم و سوم بود. خب